أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة الألوية وأكمل لنا ديننا بولاية المرتضوية ونصلي ونسلم على حقيقة نورك وخاتم رسلك أبي القاسم المصطفى محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه پیشگاه 14 نور پاک مخصوصا امیر عالم است آقا امام زمان جل الله و فرجه صلواتی تقدیم کن. قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم یک مسئله شرعی محضرتون بیان بکنه. اون کسانی که مشغول تحصیل هستن، مشغول درس خوندن هستن، بعضی وقتا پیش میاد که سر جلسه امتحان شاید فضای تقلب کردن و این چیزا پیش بیاد. لذا سوال کردن از مراجع تقلید که حکم تقلب کردن سر جلسه امتحان چگونه. سلام علیکم. حالا این تقلب کردن میخواد از طرف شخصی کناری سوال بکنه یا برگی تو جیبش باشه نگاه بکنه، یا الان حرفه‌ای شدن بعضیا گوشی میذارن هنسفری تو گوششون با نفر کناری مثلا طریق گوشی مثلا چیز میکنن، یا انواع اقسام. الحمدلله دیگه خودتون وانتین چجوریه. خلاصه سوال بله سوال کردن از مراجع که حکم تقلب کردن چیه. تقریبا تمام مراجع میفهمن تقلب کردن حرام است به هر نحوی که باشد. حتی آیه سیستانی میفهمن مطلقا حرامه، یعنی ولو این که شما داری از اون کسی که ناظر بر امتحانه میخوای یک سوالی بکنی، یه جور سوال میکنی که مثلا بعضیا بلدن، یه جور سوال میکنن که جوابت اونا خودشون بلدن، ولی بعضی وقتا میگن میفهمن. اگر شما سوالم داری از اون ناظر امتحانم میکنی که هدف تقلب کردن باشه، میفهمن حرام است. بعد این عواقب خیلی بدی هم داره. مثلا یه کسی مدرک لیسانس میگیره دیگه، این امتحانهایی که میده منجر میشه به این که مدرک لیسانس بگیره. بعضی مراجع میفهمن اگر به واسطه این مدرک بخواد تو یک فضای کار بکنه که این لیسانس داده، شاید اون پول گرفتنش هم محل شبهه. حتی به طور سری نمیفهمن، میفهمن محل شبهه، چون بالاخره این مسیری طی کرده برای تحصیل و این مدرک گرفتن رو از راه اشتباه طی کرده. لذا پس به طور کلی تمام مراجع میفهمن تقلب کردن در آزمون‌های مختلف حرام است. انشاءالله خداوند متعال توفیق بده همه ما عامل باشیم به احکام و وظائف شرعیمون به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثی که در خدمتتون هستیم که حالا شاید چند جلسه هم طول بکشه، البته قبلا هم اشاره‌ای کردیم در مورد بعضی از موضوعات این بحث کلی ما. بحث کلی ما در مورد معاده، در مورد احوالات مرگ و قیامت. علت این که این بحث رو ما انتخاب کردیم، جلساتی صحبت کردیم در موردش که اگر از ما سوال بکنن مهمترین بحث در دین اسلام چیه، میگیم اولین بحث و مهمترین بحث در دین ما اصول اعتقاداته، بعد فروعات دین ماست. الان بعضی ها انقدر حساس شدن نسبت به حجاب، حجاب یک مسئله اولیه در دین اسلام نیست. مسئله اولیه در دین اسلام اعتقادات است، توحید است، نبوت است، معاد است. اینها مسئله اصلی است. نماز در رده دومه، حجاب در رده بعده، خمس در رده بعده. مهمترین بس همین اعتقاداته. لذا اگر یه انسانی نمازشو درست بخونه، حجابشو رعایت بکنه، خمس مالشو بده، زکات بده، اما این اصول اعتقاداتش درست نباشه، صحیح نباشه، روز قیامت اصلا به بقیه اعمالش نگاه نمی کنن. یکی از این مصادیق اصول اعتقادات ولایت علی ابن ابی طالبه. تو روایات مختلف داریم میفهمن علی جان، پیغمبر فرمودن علی جان اگر یه شخصی روزها روزه بگیره، شبها عبادت بکنه، هر سال حج بده، بین صفا و مروه شهید بشه در راه خدا از دنیا بره، اگر محبت و اعتقاد به امامت تو نداشته باشه اینو میبرن جهنم، به شرطی که جاهل مقصر باشه. لذا اگر کسی نمازش هم خوب باشه اما توحیدش خوب نباشه، خدا رو قشنگ نشناخته، خدا رو درست حسابی نمیشناسه، خدا رو جسم میدونه، نعوذ بالله فکر میکنه خدا دست و پا داره، اعتقادش نسبت به امامت اعتقاد صحیح نیست، امام رو درست نشناخته، جایگاه نبوت رو درست درک نکرده و معاد رو نشناخته، اصلا دیگه به بقیه اعمالش نگاه نمی کنن. می فهمن کسانی که میخوان برن تو جهنم حتما باید جاهل مقصر باشن، یعنی کسی که در دنیا حجت براش تمام شده باشه. یعنی حالا یک بحث دیگه یه. اول اینه که میگن تو دنیا باید حجت تمام بشه، یعنی کسی بفهمه که واقعا دین حق، دین اسلام، مذهب شیعه است، واقعا بدونه، و وقتی که دونست بعد نیومد اعتقاد به این دین پیدا بکنه، اینو نه جهنم. لذا خیلی از این سنی ها، خیلی هاشون، اینها به محضی که میبینن یک راست نمیدنشون تو جهنم، چون اینا خیلی از اینها جاهل قاصرن، مثل خیلی از جوانای شیعه که جاهل قاصرن. و کسی که جوان شیعه، خدا رو شکر الحمدلله ما شیعه شدیم، اما شیعه شدن ما بر اساس تحقیق نبوده دیگه، پدر و مادرمون شیعه بودن ما هم شیعه شدیم. حالا بعضی ها هستن شیعه بودن میرن تحقیق میکنن، با ادله دین رو قبول میکنن. اگر یه کسی دوتا شبهه بهش کرد، تو چرا میگی علی ابن ابی طالب برحقه؟ بدل باشه جواب بده، اعتقاد داشته باشه، تعبدی قبول نکرده باشه. لذا خیلی حتی از این، لذا معمولا میگن علمای اهل سنت اینا جاهل مقصرن، چون معمولا کسی که منصفانه بده تو روایات و آیات نگاه بکنه، اگر واقعا منصفانه باشه میفهمه که دین حق دین شیعه. لذا این جاهل مقصر باید باشه. لذا اون کسی که قاصده روز قیامت، خدا بالاخره عادله، اگر واقعا یه نفر قاصد باشه اونجا بهش دین رو عرضه میکنن، بعد دین رو قبول کرد وارده بهش میشه. این اما قاعده اصلیه که هر کسی وارده بهش میشه باید اعتقاد به ولایت علی ابن ابی طالب داشته باشه. لذا به طور کلی داشتیم اینو عرض میکردیم که اصول اعتقادات که به تعبیر دیگه یعنی جهانبینی، یعنی یک سلسله از اعتقاداتی که در تفکر انسان نقش میبنده که اینها پایه و اساس این اعمال ماست. نظام یکی از این مباحث مهم اعتقادی مبعث معاده که یکی از اصول اعتقادات ماست که بسیار نقش سازنده‌ای در اعمال و رفتارهای انسان داره. بحث معادم که در مورد ضرورتش بارها صحبت کردیم، حالا بودن بعضی ها بعضی ها هم نبودن، بالاخره یک سفری را ما در پیش رو داریم. بعضی ها از یاد مرگ میترسن، از نام مرگ میترسن، بالاخره چه بترسیم چه نترسیم این مسیر رو باید طی بکنیم دیگه، استثنایی ندارد، همه باید از این دنیا بریم، همه بالاخره این سفر رو باید طی بکنیم. لذا اگر یه انسانی تا اینکه یادی از مرگ جلوش بشه ناراحت بشه یا خودشو به تغافل بزنه، انگار گوشش نمیشنوه، این باعث نمیشه که این انسان نمیره، بالاخره این میمیره. نتیجه این کارش اینه که بعد از دنیا میره. کسی که نسبت به مرگ تغافل داشته باشه، بعدش بیاد از یاد مرگ، آگاهی نداشته باشه نسبت به احوالات مرگ و قیامت، این انسان بد میمیره. اما انسانی که یاد مرگ باشه، بدان از این دنیا میخواد بره، اطلاعاتش اطلاعات دقیقی باشه، این به جایی که اصلا زود نمیمیره خوب میمیره. کسی که یاد مرگ باشه خوب زندگی میکنه، البته به شرطی که نگاهش به مرگ نگاه دقیق و صحیح باشه، همانطور که دین ترسیم کرده مرگ تو ذهنش باشه. بحث ما در مورد اینه که چرا عده‌ای از یا همه ای از انسانها از مرگ میترسن، علتهای ترس از مرگ چیه. لذا به طور کلی همه انسانها از ترس از مرگ میترسن، اما ترس انسانها فرق میکنه با هم دیگه. همه یک جوری نمیترسن، بعضی از این ترس ها ترس مقدسه، بعضی ها نه ترس جاهلانه است. لذا حتی اولیای الهی هم از مرگ میترسیدن، اما ترس اونها ترس مقدس بود که حالا توضیح خواهیم داد. یکی از علتهای ترس از مرگ اینه که ما نسبت به مرگ آگاهی نداریم، جاهلیم نسبت به مرگ. اگر به ما بگن مرگ رو تعریف بکن یعنی چی، بالاخره جریانات مرگ چیه، فلسفه مرگ چیه، نمیدونیم. چون نمیدونیم میترسیم. مثل این که یک بچه‌ای مریض شده، داره تو تب میسوزه، خیلی حالش بده، بهش پدرش مادرش میگه بیا بریم دکتر آمپول بزن خوب میشی، این گریه میکنه. چرا از آمپول زدن میترسه؟ چون جهل داره، نمیدونه اگر اون آمپول رو بزنه خوب میشه. داره الان سختی میکشه، تو تب داره میسوزه، با یک آمپول زدن مثلا خوب میشه. اگر این واقعا اطلاعات داشته باشه دیگه نسبت به آمپول زدن نمیترسد که ببانند مشتاق میشه، چون میدونه به مزد اینکه آمپول بزنه از این حال بد رهایی پیدا میکنه. رضا امام هادی رفتن دیدن یکی از یارانشون که در حالت احتضار بود، یه چند وقتی بود مریض شده بود، تو بستر افتاده بود. امام هادی رفتن به دیدنشون، وقتی که رفتن دیدن این یار امام هادی داره میترسه، گریه میکنه. تا امام هادی رو دید، حضرت بهشون گفت چرا گریه میکنی؟ گفت آقا میترسم از مرگ، از احوالات مرگ میترسم. امام هادی فرمود مرگ ترس نداره. بعد فرمود تو میترسی از مرگ، لأنک لا تعرفو، به خاطر اینکه مرگ رو نمیشناسی، اطلاعات نسبت به مرگ صحیح نیست. بعد امام هادی علیه السلام یه مثالی زدن، به این یادشون فرمودن تو اگر بدنت پر از چرک شده باشه، پر از کثافت و کثیفی شده باشه و بدونی به واسطه حموم رفتن این کثافت ها و کثیفی از بدنت پاک میشه، آیا از حموم رفتن میترسی؟ این یار امام هادی رو کرد به حضرت، گفت آقا نه نمیترسم، چون میدونم برم حمام من پاک میشم. حضرت فرمودن مرگم همینطوره. مرگ یعنی این که وقتی که تو از دنیا میری دیگه از این گناهانی که بعضن تو دنیا کردی یه بخشی از این گناهان مونده باشه به واسطه مرگ پاک میشی. لذا اگر مرگ اینجوری تعریف شده باشه کسی نمیترسه. وقتی که امام هادی این جمله رو گفتن، این یار امام هادی آرامش پیدا کرد، دیگه نترسید. بعد یک چند لحظه هم از دنیا رفت. مرگ ترس نداره، به شرطی که بدانیم مرگ یعنی چی. ما میترسیم به فرموده امام هادی، لأنک لا تعرفو، به خاطر اینکه نمیشناسیم مرگ یعنی چی. بعضی ها مرگ رو به معنای نابودی میگیرن، خیلی از این مادیگراها غربیان که اعتقاد به خدا تو عالم ندارن، اعتقاد به معاد ندارن، مرگ رو به معنای نابودی میگیرن. میگن همین که انسان مرد دیگه نابود میشه، دیگه اصلا خبری نیست اونور. خب طبیعتاً کسی که اینطوری داره فکر میکنه از مرگ میترسه، چون میدانه مرگ یعنی نابودی. اما تعریف صحیح مرگ یعنی این، مرگ یعنی سفری از این عالم، عالم فانی، به عالمی که عالم ابدیت است، عالمی که دیگه زمان تو اون عالم مطرح نیست. تو این دنیا ما در قید زمان و مکانیم، اما عالم آخرت دیگه زمانی ندارد. لذا مثل اینه که شما سوار بر یک ماشین پراید بودی، بعد یک مدتی ماشینتو میفروشی سوار یک مثلا پژو میشی. مرگ یعنی همین، یه مدتی توی دنیا بودی، مرکبتو باید عوض کنی، ماشینتو باید عوض کنی، بری یک عالم دیگه. لذا مرگ یعنی سفر، مثل اینکه از مشهد میخوام بریم به قم. مرگ یعنی این. لذا ترسی ندارد مرگ. مرگ به معنای نابودی نیست. آمدیم یه مدتی تو این دنیا امتحان بشیم، به کمال برسیم، درجه پیدا بکنیم، به جایی برسیم که به جز خدا نبینیم. بعد این که تو این دنیا یه مدتی ماندیم، به اندازه زحمات خودمون به یک جاهایی رسیدیم، باید بریم در عالم آخرت اونجا نتیجه اعمال خودمون رو ببینیم. همین که انسان بمیره دیگه منتظر کارنامش باید باشه. از دنیا مزرعت الاخره، تا انسان زنده باید تلاش بکنه. یکی دیگه از علتهای این که انسان از مرگ میترسه به خاطر این که تعلقات به دنیا دارد. یه شخصی آمد محضر پیغمبر، گفت آقا من خیلی از مرگ میترسم. حضرت فرمودن علک مالون، آیا تو پول داری؟ مال داری؟ مال داری؟ گفت آقا بله من مال دارم الحمدلله. بعد پیغمبر سوال کرد آیا این پولتو در راه خدا خرج کردی؟ یه بخشی از این پولتو؟ گفت آقا نه، برای امورات آخرتی خرج نکرده. بعد پیغمبر فرمود به خاطر همینه که از مرگ میترسی، چون تعلق داری به این مادیاتت، چون فقط با این پولت برای دنیای خودت خرج کردی، یه کار خیلی انجام ندادی، یه صدقه ای ندادی، به اندازه خودت یه کمکی تو ساختن یه مسجد نکردی، تو مجلس ابا عبدالله یه خرجی نکردی، به اندازه خودت فقط از این مالت برای امورات دنیات استفاده کردی، هیچی برای اونور نذاشتی. لذا پیغمبر میفهمد تو میترسی چون تعلقات به این دنیا داری. توی یک روایتی داری میفهمد این انسانی که تعلق به دنیا داشته باشه، جون دادنش مثل اینه. مثال میزنن جان عالم به فدای امیر المومنین، امیر کلام است، چقدر قشنگ مثال میزند. میفهمند مثل اینی که شما یک گل خاردار رو لای یک پنبه پیچیدید، این گل خاردار رو بخواید از این پنبه بکشید بیرون، چقدر پنبه گیر میکنه به این خارهای این گل. میفهمند بعضی از انسانهایی که تعلق به دنیا دادن اینجوری از دنیا میرن، چون تعلق و وابسته به این دنیا، وقتی میخوان جانشون رو بگیرن لذا اینها سختشونه، چون تعلقات دارن. لذا مال دنیا خوبه، نمیخوام بگیم مال دنیا بده. اگه یه نفر گفت نظر اسلام در مورد مال و پول چیه، اسلام نمیگه مال بده، میگه زمانی مال بده که از این مال در راه خدا استفاده نکرده باشی، این مال تو رو غافل بکنه از یاد خدا. تو همین یکی از این مستندات 23 نشون میداد با یک دختر و یک چند تا پسر از این پولدارای تهران مصاحبه کرده بودن، دختره میگفت من پول تو جیبی ماهیانم 2 میلیونه، 2 میلیون پول تو جیبیه که فقط همین خرج مثلا امورات معمولی، ساندویچ خوردن و ایور خوردن، حالا تو اونا ساندویچ هر نخورن، میگفت 2 میلیون فقط من تو جیبیمه. خب این جوونی که 2 میلیون تو جیبیشه دیگه اصلا دنبال معنویات نمیره، فقط مشغول به همین امور دنیاییه. تو همین 23 باز نشون میداد یه شخصی برای توالت، برای خونش، سنگ توالتش 250 میلیون خرج کرده بود، یه سنگ توالت 250 میلیون که اگه بخوای تو 5 تن بخوای خونه بخری، یه واحد 50 میلیون بدیم، 5 تا خونه میتونی بخری، سنگ توالتش 250 بود که از آخر میخواد چیکار بکنه دو سنگ توالتش. خب این نوع پولدار بودن بده، چون این مال انسانو غافل میکنه. مثلا انسانی که تعلقات به دنیا داشته باشه از مرگ میترسه. یکی دیگه از علتهای این که انسان از مرگ میترسه به خاطر این که گناهکاره، به خاطر این که اهل ظلمه. انسانی که اهل ظلم باشه و بدانه که در عالم آخرت بالاخره جواب این ظلماشو باید ببینه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کسی که به اندازه یک ذره کار خوب انجام بده اثرش رو میبینه، و از اون ور هر کسی به اندازه یک ذره کار بد انجام بده اثرش رو میبینه. عده ای از مرگ میترسن به خاطر اینکه اهل ظلمن، اهل گناه کردنن. لذا خیلی از این سلاطین که در زمان معصومین هم بودن، اینها میدانستن بالاخره عالم آخرتی هست، اما انقدر دنیا براشون مهم بود که دیگه توجه به عالم آخرت نداشت. همین عمر سعد لعنت الله علیه یه وقتی پیشنهاد کشته شدن امام حسین و ابن مرجانه بهش داد، یه شب تا صبح با خودش فکر کرد، هه عالم آخرت رو مد نظرش قرار میداد، هه دنیا رو مد نظرش قرار میداد. میدونست میخواد بمیره، میگم اگر امام حسین رو بکشم جهنمی میشم، خالد میشم، فرزند پیغمبره، اما اگر حسین ابن علی را نکشم دیگه به ملک و پادشاهی ری نمیرسم. میدانست، با اینکه میدانست عالم آخرتی هست، اما انقدر دنیا و حب ریاست براش مهم بود که حاضر شد بره در مقابل امام حسین بایسته. لذا این انسانی که اعتقاد داره، حالا اون کسی که جاهل نسبت به مرگ، اصلا اطلاعاتی نسبت به مرگ نداره، اما این میداند مرگ یعنی چی، میداند عالم آخرتی هست، میداند اگر کسی ظلم بکنه خدا جواب ظلمشو میده، لذا میترسه از مرگ. مثل یک مجرمی که زندانیش کردن، یک کسی رو کشته بازداشتش کردن، حکم اعدامش هم صادر شده، اون شخص میدانه به محضی که از این زندان خارج بشه میخواد اعدام بشه، میترسه، هی دوست داره تو این بازداشت باشه، هی دوست داره تو این زندان باشه، سختم هست اما دوست داره باشه، چون میدانه از این زندان خارج بشه میخواد اعدام بشه. یک کسی هم که اهل ظلمه، اینم از مرگ میترسه. خیلی از این سلاطین هم همینطور بودن، جلوشون یاد مرگ میکردی اینها میترسیدن، ناراحت میشدن. نقل میگن هارون الرشید لعنت الله علیه یه خوابی دید، خواب دید که تو خواب تمام دندوناش داره یکی یکی میرزه، یک دندونش میمونه. بعدی که از خواب بیدار شد، به این کسانی که تعبیر خواب میکردن احضار کرد یکیشونو، گفت من این خوابو دیدم، تعبیر این خوابم چیه؟ این تعبیر کرد، گفتش که تعبیر خواب این شما اینه که اطرافیان شما همه میمیرن، شما آخرین شخصی هستید که از دنیا میرید. تا این که گفت همه میمیرن و تو از آخر میمیری ناراحت شد، دستور داد 100 تا تازیانه بزنید، چون بهش گفت تو میمیری، میترسید از مرگ. یه معبر دیگه رو آوردن، هارون گفت من این خوابو دیدم، اونم دقیقا مثل این تعبیر رو کرد اما الفاظش رو تغییر داد، گفت تعبیر خواب شما اینه که خدا به شما عمر طولانی میده. مضمون دوتا جمله یکی بود، اما این یادی از مرگ نکرد، گفت شما خدا به شما عمر طولانی میده. لذا هارون خوشحال شد، گفت 100 دینار بهش بدید، تقدیر و تشکر کرد، اونو تازیانه زد، از این تقدیر کرد، چون او یاد مرگ کرد، گفت تو میمیری، این گفت عمر شما طولانی میشه. این سلاطین از مرگ میترسن، چون میدانند چه بلایی به سر این مردم آوردن، میدانند چه ظلمهایی کردن. اما یکی دیگه از علتهای این که انسان از مرگ میترسه، ترس مقدسه. این ترس ها ترس های مقدس نبود. بالاخره علت ترس بعد میگشت به خود اون شخص، یا مرگ رو نمیدانست چیست، یا تعلق به دنیا داشت، یا اهل ظلم و ستم بود. اما عده‌ای دیگه هستن از مرگ میترسن، اما این ترسشون ترس مقدسه، مثل خیلی از اولیای الهی، مثل حضرات معصومین، مثل امام سجاد تو دعای ابو حمزه، فمان ابکی لخروجی من قبری، گریه میکنم به خاطر اون لحظه ای که از قبرم میخوام خارج بشم. فمالی لا ابکی، چرا به من میگی گریه نکن؟ ابکی لزیغ لحدی، گریه میکنم برای تنگی قبرم. ابکی لسؤال منکر و نکیر ایا، گریه میکنم برای اون سؤالهای نکیر و منکر. امام سجاد گریه میکند. اما سؤال، چرا اولیاء الهی با اینکه این همه مقام دارن، به تعبیر پیغمبر ملائکه خادمان ما اهل بیتن، زمانی که ما از دنیا بریم او کسی که مؤمن و محب علی ابن ابی طالب و اولادش باشه، زیارت امام رضا با خالصانه رفته باشه، امام رضا بعد بالینش میاد شب اول قبر، همی که مرده رو گذاشتن تو قبر تا بخوان نکیر و ممکن سوال بکنن، ابا عبدالله میاد، تو روایت داریم 14 معصوم میان تا نکیر و ممکن میبینن که اهل بیت آمدن، حیا میکنن، میترسن، خادمان اهل بیتن ملائکه، نکیر و ممکن خادمان اهل بیتن. اما با این همه، با فرض این همه مسائل، بازم اهل بیت از مرگ میترسیدن، گریه میکردن. علتش چیه؟ یکی از علتاش اینه که چون معصومین عمل خودشون رو چیزی نمیدونستن در مقابل خدا، نماز و مثل فاطمه زهرایی که امام صادق میگفت وقتی که تو محراب عبادت میساد این پاهاش متوردن میشد، اینها این اعمال رو چیزی نمیدانستن، میگفتن اینها وظیفه ماست، این اعمال رو چیزی نمیدانستن. مثل خیلی از ما نبودیم که تا یک نمازی میخونیم، یه نماز اول وقتی میخونیم، به خدا میگی خدا نگاه من نماز اول وقت خوندم، این حاجت منو بده. معصومین اینطور نبودن، این اعمال خود رو هیچی نمیدونستن، اصلا به حساب نمی آوردن، لذا میترسیدن دست خالی بدن پیش خدا. آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، استاد مراجع فعلی، سلام علیکم، ایشون آخرای عمرشون گریه میکردن، شاگرداشون میگفتن آقا چرا گریه میکنید؟ گفت میترسم برای اینکه دست خالی دارم میرم پیش خدا. گفتن آقا شما که این همه شاگرد تربیت کردید، کتاب نوشتید، کتابهای مختلف، این همه مساجد بنا کردید، این همه مؤسسات بنا کردید، شما چرا میترسید؟ ایشون میفهمودن میترسم به خاطر اینکه این اعمالم خالصانه نباشد، اینها رو برای خدا انجام نداده باشم، ریا کرده باشم تو این اعمال. آیت الله وجودی گریه میکرد، میگفت دست خالی دارم میرم پیش خدا. آیت الله وجودی شاگرد اهل بیت، اینها رو از اهل بیت یاد گرفته، ائمه معصومین اعمال خودشون رو هیچی نمیدونستن، لذا تقریبا برای همه معصومین داریم که گریه میکردن برای احوالات قیامت. معصومین وقتی که قرآن میخواندن، همین که به آیات جهنم، آیات قیامت میرسیدن، گریه میکردن. امام سجاد وقتی که آیه قرآن میخواندن که یادی از مرگ و عذاب قیامت بود، انقدر گریه میکردن که میخواستن جان از بدنشون خارج بشه. حضرت خدیجه سلام الله علیها گریه میکردن، پیغمبر وارد شدن دیدن خدیجه کبرا داره گریه میکنه، پیغمبر فرمود خدیجه جان چرا گریه میکنی؟ گاه میترسم از مرگ، از احوالات قیامت میترسم. پیغمبر فرمود خدیجه جان بهش مشتاق توست، بهش رو زینت کردن تو وارد بهش بشی. همینطور وارد شدن بر فاطمه زهرا سلام الله علیها. پیغمبر وارد شدن دیدن فاطمه اش داره گریه میکنه. پیغمبر فرمود فاطمه جان چرا گریه میکنی؟ گاه از احوالات مرگ میترسم، میترسم از روز قیامت. پیغمبر دلداریشون داد. سخته ودا پیغمبر که ببینه فاطمه اش داره گریه میکنه، بزعت و رسول الله داره گریه میکنه. ایام ایام شهادت حضرت زهرا بنابر روایتیه. سخته بر پیغمبر اکرم که ببینه فاطمه زهرایی که به تعبیر پیغمبر خودشون میفهمن هر وقت میخوام بوی بهش را بفهمم فاطمه ام را بو میکنه. لذا سخت بود که ببینه فاطمه اش داره گریه میکنه. لذا فاطمه زهرا رو دلداری داد. فاطمه زهرایی که شفیعه محشره، فاطمه زهرایی که روز قیامت شفاعت میکنه از گریه کنندگان ابا عبدالله الحسین، بازم فاطمه زهرا گریه میکنه به خاطر اینکه میخواد از دنیا بره. حالا ما باید چجوری از مرگ بترسیم؟ ما چجوری باید احوالاتمون رو نسبت به مرگ بسنجیم؟ صحبت من تمامه. برای شهادت فاطمه زهرا تقریبا حدود 19 نقل کردن تو ایام مختلف، که دو تای از اینها خیلی مشهوره که معمولا 95 روز رو میگن قول صحیح و قوی تر اینی که 95 روز بعد از رحلت پیغمبر فاطمه زهرا از دنیا رفتن، قول 75 روز در مرتبه بعدیه و بنابر نقلی هم به روایت 45 روز. بفرموده یکی از اساتید ما بفرماید همون قول صحیح در مورد شهادت فاطمه زهرا همون روایت 95 روز و 75 روزه. بفرماید من روایتی ندیدم که 45 روز روز شهادت باشه، اما ایشون میفرماید اما من احتمال میدم که این روایت 45 روز روایت صحیحی باشه. بعد علتشون هم این بود، فهمان به خاطر اینکه انقدر ظلم و قصه بر فاطمه زهرا بعد از رحلت پیغمبر رخ داد که دیگه این قصه های فاطمه زهرا مجال نداد که فاطمه زهرا بیش از 45 روز زنده بمانه. از یک طرف مرگ پیغمبر، از یک طرف شهادت پیغمبر باعث شده بود که فاطمه زهرا صبح و شام گریه بکنه. از یک طرف مظلومیت علی ابن ابی طالب رو دیده بود که حقش رو غصب کردن، اما از یک طرف دیگه به خاطر مصیبت هایی بود که یه چند روز بعد از رحلت پیغمبر هجوم آوردن در خانه فاطمه زهرا، یک کاری کردن که به فرموده امام صادق فرمود به خدا قسم سبب شهادت مادر ما فاطمه زهرا همان ضربه قنفذ بود. ایشون میفهمم به خاطر این بود که من بعید میدانم فاطمه زهرا بیش از 45 روز زنده بود. السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهت غندر